والبنات، والحمد لله رب العالمين.
رواق دل راب سوی قرآن، بشاب فرمایش رسول خدا. شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شنونده رادیو معارف. به اتفاق همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری همانگ پخش، با مجموعه برنامه های بخش سوم در خدمتون هستیم. شنبه سوم آذر ماه 1403 و 21 جمادی الاولی 1446 هجری قمری. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. در این لحظه دعوت میکنم که اولین برنامه این بخش رو بشنوید که روایت کتاب خط مقدم است.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران امیرعباس توفیقی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان. صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن و دوستانش مشکلات سکو و تجهیزات رو یکی یکی رفع و موشک آماده پرتاب کردند، اما مشکلی در تابلوی هدایت پیش اومد و پرتاب لغو شد. همین که خواستن موشک عمود شده رو دوباره به حالت افقی در بیارن و سوار تیتان کنن و به پادگان برگردن، قنداق بالا نرفت. بعد از بررسی فهمیدن که مشکل بالا نرفتن قنداق از سیستم هیدرولیک. لیبیایی ها شیر هیدرولیک سکو رو بسته بودن و سرفلکش رو با خودشون برده بودن. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت پایانی. هجده ساعت موشک به حالت عمود روی سکو مونده بود. همه نیروهای مهندسی دنبال راه چاره‌ای بودند که یه دفعه امیر باقریان به یاد سیستم احتیاط هیدرولیک سکو افتاد. بسم الله گفت و مشغول کار شد. کمی بعد تونست قنداق و بالا ببره و به موشک بچسبونه و اونو افقی کنه. بچه های یه گروه موشکی سکو رو بار تیتان کردن و به پادگان برگشتن. گروه مهندسی و بچه های گردان فنی اون شب و فردا کار کردن و برای سیستم هیدرولیک هم فلکه یه مناسب دیگه ای پیدا کردن.
لیبیایی ها قطعه های هر دو سکو رو برداشته و حسابی به کار گره انداخته بودن. بچه های گروه مهندسی به شدت کار میکردن. نزدیک غروب مطمئن شدن که دیگه ایراد رفع نشدهی باقی نمونده. همه چی برای پرتاب موشک آماده بود. بعد از نماز مغرب و عشا و خوندن دعای توسل، خودروی تیتان از پادگان امام علی خرم‌آباد بیرون رفت. چند خودروی سواری معمولی از جلو و عقب از تیتان مراقبت می‌کردند. احمد توی خودروی سواری پشتی نشسته بود و دعا می‌کرد مشکلی پیش نیاد و بتونن موشکو به سلامت به موضع برسونن. به پلیس راه که رسیدن، افسر پلیس جلوی تیتان رو گرفت. احمد از ماشین پیاده شد و آروم به بقیه گفت: کسی پیاده نشه تا من ببینم چه خبره. احمد به سمت افسر رفت و گفت: چیزی شده جناب سروان؟ افسر با بی‌اعتنایی و در حالی که حواسش به ماشین‌های دیگه بود گفت:
نمیتونین بریم، بارتون ترافیکیه، باید صبر کنین تا صبح بشه.
احمد بازوی افسر رو گرفت و اونو به سمت خودش برگردوند و گفت: ببین جناب سروان، ما پریشب از همین جاده با همین بار رد شدیم، کسی هم جلومون رو نگرفت.
بخشنامه جدید اومده، از این به بعد تردد بارهای ترافیکی از اول شب تا صبح ممنوعه.
آخه جناب سروان، بار ما فرق میکنه، باید بریم، ماموریت داریم، عجله هم داریم.
من مأمورم و معذور، نمیتونم براتون کاری انجام بدم.
احمد حکم مأموریتشو از جیب شلوارش بیرون آورد و شروع کرد به کلنجار رفتن با افسر. هرچی بیشتر از اهمیت کار و مأموریتشون میگفت، کمتر نتیجه میگرفت. افسر اصلا به حرفای احمد گوش نمیداد. حواسش به جاده بود و آخر هر جمله احمد یه مأمورم و معذورم تحویل میداد. افسر پلیس وقتی اصرار بیش از حد احمد رو دید گفت:
اگه الان شما برید و با یه اتوبوس تصادف کنین، جز من کی باید جواب بده؟ اون وقت منم که دادگاهی میشم.
احمد خسته و عصبانی شده بود. 17 شبانه روز همه ی موانع عجیب و غریب و از سر راه برداشته بودند، اما حالا افسر پلیس راهشون رو بسته و هر کاری می‌کردن مجوز حرکت نمیداد. احمد درمانده شده بود و نمیدونست چی کار کنه که یه دفعه فکری به ذهنش رسید. فقط یه راه مونده، اونم اینکه جناب سروانو بفرستیم دنبال نخودسی‌ها، اگه نه همه زحمتامون به باد میره. احمد اسم افسر رو از روی لباسش خوند، بعد رو کرد به یکی از همراهانش و گفت:
با بچه‌های یکی از ماشین‌های اسکورت جلویی برید و از تلفن پاسگاهی که 1-2 کیلومتر با اینجا فاصله داره زنگ بزنید به پلیس راهو بگید ما از بستگان سروان فلانی هستیم.
یک ربع بعد تلفن پلیس راه زنگ خورد و یکی سروانو صدا زد. سروان سرباز وظیفه‌ای رو آورد نشون جلوی تیتانو گفت:
خوب گوش کن ببین چی میگم، حق نداری از جا تکون بخوری، بشین تا من برگردم.
افسر اینو گفت و به سمت ساختمون پلیس راه رفت. همین که وارد ساختمون شد، جمال راننده تیتان رو به احمد کرد و گفت:
برم احمد آقا.
آره برو، معطل نکن.
همین که جمال تیتان رو روشن کرد، سرباز ایستاد، خواست مانع بشه که جمال حرکت کرد. سرباز که دید جونش در خطر، خودش کنار کشید. احمد سوار ماشین شد و پشت تیتان راه افتاد. هنوز 1 کیلومتر از پلیس راه دور نشده بودند که دیدن ماشین پلیس آژیرکشان تعقیبشون میکنه. افسر با بلندگو مدام دستور ایست میداد. یکی از نیروهای احمد که داخل تیتان و کنار دست جمال نشسته بود، با بیسیم از احمد کسب تکلیف کرد.
احمد آقا چیکار کنیم؟
نترسید، به مسیرتون ادامه بدید.
ماشین پلیس با سرعت پیش رفت و پیچید جلوی تیتان. افسر پیاده شد و کلتش رو مسلح کرد. بچه‌های حفاظت پیش رفتن و اونو آروم کردن. افسر با دیدن بچه‌های حفاظت گفت:
ببخشید، فکر نمی‌کردم مأموریت به این مهمی داشته باشید. اگه اجازه بدید شما رو اسکورت کنیم.
چند ساعت بعد حسن و بچه‌های عملیات با 2 استیشن به تیتان رسیدن. حسن به احمد که با فاصله از تیتان حرکت می‌کرد بیسیم زد و گفت:
چه خبر شده احمد آقا؟ چرا ماشین پلیس تیتان رو اسکورت می‌کنه؟
ماشین پلیس با آژیر و بلندگو جلوی تیتان حرکت میکرد و با اینکه جاده خلوت بود به ماشینا تذکر میداد. به دستور احمد به موضع نرسیده، نیروهای حفاظت ماشین پلیس رو برگردوندن. قرار بود حسن و نیروهاش تا صبح برای پرتاب صبر کنن. طبق تجربه‌های قبلی، لحظه‌های اول طلوع آفتاب بهترین ساعت زدن موشک بود. یکی به خاطر روشن شدن هوا که عظمت و شدت نور خروجی از موشک رو می‌پوشوند، یکی همین که در اون ساعت نور خورشید تو چشم خلبانان عراقی می‌خورد و نمی‌ذاشت زمین زیر پاشون رو با دقت ببینن. تا صبح مقدمات کار آماده شد. قنداق به نرمی بالا و پایین می‌رفت. و انجام شدن هر یک از این مراحل صدای صلوات بچه‌ها بلند می‌شد. هوا سرد بود. هر کس گوشه‌ای و پشت تپه‌ای نشسته بود. بعضی نماز شب می‌خوندن و بعضی در سکوت و تاریکی و آرامش با خدا حرف می‌زدند. شبیه شب عملیات بود. خیلی از همین نیروها قبل از ورود به گروه موشکی تجربه شرکت در عملیات زمینی را داشتند. بغضی که گلوشونو گرفته بود شبیه بغضی بود که فقط شبهای عملیات به سراغشون می اومد. همه یه بچه ها کارشونو به خوبی انجام داده و تک تکشون 17 شب و روز بیخوابی کشیده و کار کرده و گله نکرده بودن. از شکست ها ناامید نشده و در موفقیت ها سجده شکر به جا آورده بودن. حالا نوبت خدا بود که به وعدش عمل کنه. وعده‌ای که رزمندگان با تمام وجود به اون ایمان داشتند. هدف بچه‌های گروه موشکی شاد کردن دل امام و مردم بود. هیچ کدوم برای حقوق و مزایا نیومده بودند. کسی هم به اجبار وارد گروه موشکی نشده بود. همه هر چی در توان داشتن انجام داده و حالا منتظر دیدن نتیجه کارشون بودند. کم کم وقت اذان صبح نزدیک می‌شد. کمی که گذشت سید مجید اذان گفت. بچه‌های گروه موشکی برای نماز جماعت صف بستن و بعد از نماز زیارت عاشورا خوندن. به مداحی و روزه نیازی نبود. با نوای السلام علیک یا ابا عبدالله صدای گریه بچه‌ها بلند شد. حال و هوای عجیبی بود. توی هوای سرد بچه‌ها گرم نوحه شده بودند. امشب ایرا شه دین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع. شام فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه صبح طلوع. خورشید در حال طلوع بود. موشک استوار وسط موضع عمود شده بود. دکمه پرتاب دست سید غفاری بود. نفسا تو سینه حبس شده بود. لحظه ها به کندی میگذشت. خورشید با تقلا خودشو کمی بالاتر کشید و لبه طلاییش رو موشک عمود شده ردی از نور انداخت. حسن رو به آسمون کرد و با صدای بلند گفت:
یا ذل جلال و الاکرام، یا ارحم الراحمین، بسم الله القاسم الجبارین، الله اکبر.
همزمان با فریاد الله اکبر حسن تهرانی مقدم، سید غفاری دکمه پرتاب و فشار داد. کمی بعد موشک از سکو کنده شد و به سمت بغداد پرواز کرد. صدای الله اکبر بچه ها با صدای قرش موشک یکی شد. حسن اشک در چشم روی خاک زانو زد و به سجده رفت. پشت سرش بچه های گروه موشکی به سجده افتادن. به آرزوشون رسیده و راه تازه‌ای مقابلشون باز شده بود. راهی که پر از امید بود. تهران 10 سال بعد. سلیمان دوباره اومده بود ایران. با رفتارهایی که 10 سال پیش از اون سر زده بود، برگشتنش پررویی بود. چه برسه به این که بیاد و بخواد با دست پر برگرده. قیافه مرموز سلیمان با 10 سال پیش ذره‌ای عوض نشده بود، اما دیگه از اون غروری که توی چشماش بود خبری نبود. از وقتی اومده بود با آدم‌های مختلف جلسه گذاشته و قطعه‌های مورد نیازش رو درخواست کرده بود. همه به اتفاق سلیمان رو به حسن تهرانی مقدم حواله داده بودند. سلیمان خیلی دلش می‌خواست به این که کارش به حسن بیفته، خریدشو بکنه و برگرده لیبی. اما بعد از 1-2 هفته سرگردانی فهمید سرنخ کارش مستقیم به اون میرسه. سلیمان برخلاف میلش دنبال راهی بود تا با حسن تهرانی مقدم ملاقات کنه. بعد از 10 سال هنوز تهران براش آشنا بود. هر بار از جلوی هتل استقلال و هتل آزادی رد میشد، خاطرات خوب و بد گذشته توی ذهنش زنده میشد. اما دیگه از بنزی که حاج محسن رفیق دوست 10 سال قبل در اختیارش گذاشته بود خبری نبود. میدونست با اختلالی که 10 سال پیش توی پرتاب موشک ایجاد کرده بود، دیگه توی ایران جایگاه و اعتباری نداره، چه برسه به این که مهمانداران هتل جلوش خم بشن و همه نیروهای موشکی ایران دست به سینه در خدمتش باشن. سلیمان بعد از 10 سال حسن تهرانی مقدم رو در سوله بزرگی که دور تا دورش تجهیزات پیشرفته موشکی چیده شده بود ملاقات کرد. چند نفر رو واسطه کرده بود تا این وقت ملاقات رو براش بگیرن. حسن هم با بیمیلی قبول کرده بود. ارتفاع سوله بلند بود. نور تند و تیزی از شیشه های نزدیک سقف به داخل میتابید. حسن دو دستش رو در هم گره کرده و روی کمرش گذاشته بود. برخلاف همیشه لباس نظامی تنش بود. سرش رو بالا گرفته بود و با قدم‌های سنگین و استوار توی سالن قدم می‌زد. آدم مغروری نبود، اما در مقابل سلیمان تکبر کمترین کاری بود که می‌شد انجام داد. سلیمان کمی عقب‌تر از حسن قدم برمی‌داشت. جلوی تجهیزات می‌ایستاد و با دقت اونا رو وارسی می‌کرد. نمی‌تونست باور کنه که همه اون تجهیزات و قطعات به دست نیروهای جوان ایرانی و زیر نظر حسن تهرانی مقدم ساخته شده. قطعه ها و دستگاه هایی که قیمت هر کدومشون چند هزار دلار بود. سلیمان لیبیایی برخلاف 10 سال قبل این بار برای خرید قطعات موشکی به ایران اومده بود.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد ان شاء الله.
دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب خط مقدم رو شنیدید. امیدوارم بهره کافی برده باشید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. به روح بلند شهدای والا مقام صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران، مخصوصاً شهید حسن تهرانی مقدم درود می‌فرستیم و همه شما رو تا روایت کتابی دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سمت خدا باشید. مواظبت بر عمر کوتاه، موضوع سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی هست که دعوت میکنم از همین ثانی ها با ایشون و برنامه سمت خدا همراه باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنم. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش اومدید، سلام میکنم بهتون خانم ها و آقایان، شنوندگان گرامی. یه هفته دوباره برای سمت خدا شروع شد و مثل همیشه شنبه ها با حاج آقای حسینی قمی هم شروع میشه. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. خب ما سومین جلسه است که خطبه 83 نهج البلاغه که معروف به خطبه غرا هست، خطبه درخشان، اون جلسه عرض کردم فقط تو این خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه بیش از 200 واژه استفاده کردن که نه در خطبه های قبلی اومده نه در خطبه های بعد. امیر بیان دیگه، نهج البلاغه است دیگه، اوج بلاغت و فصاحت. رسیدیم به اینجا که حضرت می‌فرماید کار انسان در زندگی به جایی میرسد که اغلقت المرء اوهاق المنیه، دنیا ریسمان مرگ رو بر گلوی انسان میاندازه. قاعدتا له الى ذنک المضجع و وحشت المرجع و معاینت المحل، او رو میکشانه. به کجا میکشانه؟ به طرف ذنک المضجع. ذنک این جای تنگ، اون قبری که خیلی تنگ و تاریک هست. امیر مؤمنان سلام الله علیه خودشون یه تعبیری دارن در نامه 45 نهج البلاغه، اشاره میفرمان به همین تنگی قبر ما. خود نامه 45 بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اذلت و سما. فدک در اختیار ما بود، کانت فی ایدینا، فدک دست ما بود. کسی که یه چیزی در اختیارش هست نمیرن بهش بگن آقا سند بیار که این مال تو هست یا نه. کانت فی ایدینا فشحت علیها نفوس و قوم، ادهی بخل ورزیدن نمیتونستن ببینن. وسخت انها نفوس و آخرین، ما هم سخاوتمندانه گذشتیم به دلیل اون مصالحی که اول روزهای اول بعد از رحلت پیامبر در عالم اسلام وجود داشت. و نعم الحکم الله، فردای قیامت نعم الحکم الله، خدا حکمه. همون چیزی که خود صدیق طاهره سلام الله علیه ها در خطبهشون فرمودن، و نعم الحکم الله و الموعد و القیامه و عند الساعه یخسر المبطل. بعد فرمودن به ما اسنا و به فدکن و غیر فدک، فدک برای چی میخوام؟ و نفس و مذانها فی غدن جدسون، فردا این بدن ما رو در یه قبری میبرن. تنقط و فی ظلمتهی آثارها، تو اون تاریکی دیگه هیچ اثری از این بدن باقی نمیماند. و تغیب و اخبارها، خبری از اونجا به بیرون درز نمی کنه. شاهدم این جمله است. و حفرتون، در یه گودالی ما رو میبرن. لوزید فی فسحتها، یه کمی بخوان این قبر رو گشادتر بگیرن، وسیعتر بگیرن. و اوسع الید و خافرها، اون گورکن، اون قبرکن، یه کمی بخواد قبر رو بزرگ بگیره فایده ای نداره. لعزغت قهل حجر و بالمدر، سنگ ها و گل ها و کلوخ ها دوباره اینو پرش
خواهد کرد.
و صد فرجها ها از تراب المتراکم، توده های خاک پرش میکن. آخرش ما به یه گودال تنگی میریم. آقا ما از همین الان وصیت میکنیم، یه پول اضافه میدیم، میریم اون قبرکن رو میبینیم که آقا قبر ما رو کمی بزرگتر. آخرش که چی؟ بالاخره یه لحدی باید بچینن و سنگی بگذارن و
خاک و کلوخی بریزن،
کنن، پر کنن.
بله.
لذا امیر مؤمنان اینجا میفرماد اغلقت المرأه او ها قل منیه، اغلقت به اصطلاح ریسمان مرگ گلوی انسان رو میفشار. اعلقت المر قاعدتا له، کجا میبرتش؟ به طرف اون قبری که تنگه. و وحشت المرج، اون بازگشتی که برای ماها همه وحشتناکه. و معاینت المحل، اون محل رو نشان ما میدن. و ثواب العمل، اونجا به نتیجه اعمالمون میرسیم چه خوب چه بد. و کذالک الخلف و به عقب سلف، حالا من هی انذار میدم امیرمون، من هی داد میزنم، فریاد میزنم، ولی فایده نداره. الخلف، اونایی که بعدن میان، به عقب سلف، مثل گذشته ها، گذشته ها چطور خواب بودن، آینده هم خوابن. لا تقل المنیت اخترامن، الله اکبر، مرگ از گرفتن اونها دست بر نمیداره. جناب آقای مولا میدون احترام،
بله.
دیدم مرحوم مولا حبیب الله خویی، میرزا حبیب الله خویی در این شرح منهاج البراعه شون نکته خیلی لطیفی فرمودن. احترام یعنی قد کردن، بریدن. موت احترامی به چه مرگی میگن؟ مرگایی که به مرگ طبیعی انسان نمیمیره. غالبا الان ببینید، نگاه کنید، برادر، پدر، خواهر، بستگان، عزیزانی که از کمتر پیش میاد کسی به مرگ طبیعی از دنیا بره.
حوادث و سوانه و
اینقدر حوادث هست، بیماری ها هست، سوانه هست، زلزله ها هست، اصلا انواع و اقسام بیماری. یعنی اینکه فکر کنیم انسان، حالا برید ببینید، بسم الله، از پزشک قانی بپرسید، گواهیاشون ببینید، گواهی موت صادر میکنن دیگه، هزار تاشو ببینید، یه دونه داره که مرگ طبیعی. این آقا دیگه عمرشو کرد و 90 سال بدون هیچ مشکل و بیماری و دیگه بیش از این عمر نوعاً یا با بیماریه یا با یه حوادثیه یا تصادفه یا انواع و اقسام. لذا حضرت میفرماد مرگ احترامی، یعنی مرگی که غیر طبیعی ماها رو میگیره. لا تقل المنیت احترامن، بنابراین کسی از آینده خودش خبر. اگه مرگا، ببینید، اگه مرگها غالبش غیر طبیعیه که اینجوریه، پس ما از یه ساعت دیگه مون خبر نداریم، واقعا خبر نداریم. چقدر آدمایی بودن صحیح و سالم بدون هیچ مشکل، یه مرتبه کشف کرده یه بیماری، یه ماه مهلت داده، دو ماه مهلت داده، تمام شد.
بله. بله.
یه پزشکی بود در قم، حالا پزشکی بسیار خوب، واقعا آدم مرگ همه براش مایه تأثر هست، ولی خب خدمتگزارانه به مردم بیشتر. در قم بود این مرکز چشم پزشکی جواد الائمه علیه السلام که ولایت لزم سیستانیه، در قوم انصافا هم خیلی خدمت میکنن، سالی بیش از 1000 عمل چشم دارن. یه آقایی بود آقای دکتر فرخی، مردم قم میشناسن، خیلی آدم بسیار خوب، حدود 50 سالش، یکی از بهترین کسانی بود که عمل چشم رو انجام میداد، بسیار خوش برخورد، همه ازش راضی، از تهران میامد دو روز سه روز قم انجام میداد. باور میتونم آقای مولایی یه مرتبه گفتن ایشون سرطان خون گرفت، خودش باورش نمیشد، گفتن حالا یکی دو هفته، فکر میکرد به یکی دو هفته تمام میشه. به مریضاش میگو من میام دو هفته شما صبر کنید، من دو هفته دیگه
برم درمان کنم بیام، مثلا
دو هفته تمام شد. ببینید 50 سال، حالا انواع و اقسام، یعنی الان سوال کنید دیگه، ما اصرار نداریم رو حرف خودمون، چند درصد مردم به مرگ طبیعی میمیرن
و چقدر
مرگ طبیعی
اونطوری
نیست. بله. حوادث، بیماری ها، سوانه، اگر اینجوریه، اگر مرگ احترامی، موت احترامی یه مرتبه قطع میکنه، چقدر خوبه ما بیدار باشیم، چقدر خوبه هوشیار باشیم، چقدر خوب از فرصت خودمون استفاده کنیم. لذا حضرت میفرماید لا تقل المنیه، نه مرگ دست برمیداره ولا یر اول باخون اجترامن، مردم هم از جرائم و گناه دست بر نمیداره، مرگ به دنبال ایناست، اینا به دنبال جرائم و گناهان خودشون هستن. یحتزون مثالا، اینا مثال گذشته ها، گذشته ها چی بودن، اینا به دنبال اونها حرکت میکنن. و یمزون ارسالا، الله اکبر، یمزون حرکت میکنن، ارسال، ارسال یعنی پی در پی، الی غایت الانتها، تا برسن به اون نهایت عمرشون. و سیور الفناء، سرمنزل نیستی برسن. حتی اذا تسرمت الامور، الله اکبر، حتی اذا تسرمت الامور، تا وقتی که اوضاع جهان همینطور ادامه پیدا میکنه، عمرها از بین میره، قدرتها از بین میره، ثروتها از بین میره، پست و مقام ها تمام میشه، و تقضت دهور، روزها میگذره، هفته ها میگذره، ماه ها میگذره، سال ها میگذره، ما در غفلتیم، به کجا میرسیم؟ و عزفا نشور، پست تمام شد، قدرت تمام شد، به روز نشر نزدیک میشیم، نشر و حشرمون. اخرجهم من ذرائح القبور، خدای متعال ما رو بیرون میاره. از کجا؟ بعضی همون تو قبریم، ولی همه هم تو قبر نیستیم. حضرت سه چهار صورت رو بیان میکنه، پناه بر خدا، این که در قرآن کریم هست، سر سوره مبارکه لقمان آیه 34، و ما تدری نفسون به ای ارض تموت، کی میدونه چجوری میمیره، و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا، فردا چی پیش میاد، کجا میمیریم. حضرت میفرماد بعضی ها رو تو قبر میگذارن، از قبر فردای قیامت، من ذرائح، یعنی شکاف قبر، ذرائح ذری، شکاف قبر بیرون. بعضی هم اینجوری نیستن، ابوکار طیور،
عجب،
خوراک پرنده ها شدن، جنازش افتاده توی جایی که پرنده ها خوردن و بعد از تو لانه پرنده ها این... و عوجزت سبا،
در رنده ها خوردن،
بعضی هم از خانه در رنده ها باید بین، در رنده ها خوردن. و مطاره المحالک، مطاره المحالک، ادهی هم افتادن تو میدانهای جنگ، درگیری هم تو جنازه هاشون اونجا افتاد،
تو محلکه باید،
تو محلکه باید جنازهشون رو جمع کرد. در حقیقت امیر مؤمنان سلام الله علیه میخواد اشاره بفرماد، فکر نکنید حالا همه ما هم در قبر گذاشته میشیم، و نه، معلوم نیست پایانمون به چه شکلی باشه، هیچیمون معلوم نیست. آیا از قبر فردای قیامت عزفن نشور، نشر ما، حشر ما نزدیک میشه؟ اخرجهم، از کجا ما رو بیرون میارن؟ ذرائح القبور، از قبر، یا نه اوکار طیور، لانه پرنده ها در میارن، اوجلت سبا، یا نه از شکم درنده ها باید در بیارن، یا مطاره المحالک، پناه بر خود. ولی وقتی صدامون میزنن فردای قیامت، سراعن الى امرهی، همه به سرعت میان به سوی امر پروردگار. به تعبیر بعضی از شارعی نهج البلاغه، تو این دنیا ما سرعت نداشتیم به امر الهی،
اونجا
همه به سرعت میرن. اینجایی گفتن سابقو الى مغفرت من ربکم، سارعو بالخیرات، اینجا حاضر نبودیم، ولی اونجا سراعن سری میبرن ما رو. مخطئین الی معادی، مخطئین میگن سرعتی که انسان به سرعت بره.